سلام شنوندگان گرامی، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 9:30 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه این ساعت خبری را با مشروع خبرها آغاز میکنم که میرویس رحمانی آن را به توجه میرساند.
سلام بر شما. احمد ضیا مسعود میگوید که مشارکت وی در ساختار حکومت وحدت ملی بر اساس تعهد کتبی بوده و رئیس جمهور افغانستان حق عزل او را ندارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز طی صدور یک فرمان احمد ضیا مسعود را از سمتش برکنار کرد. آقای مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب بود. احمد ضیا مسعود امروز در صحبت با خبرنگاران از رئیس جمهور غنی خواست تا فرمان برکناری وی را لغو کند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به صدای امریکا گفت که آقای مسعود به دلیل ناکامی در انجام وظایفش برکنار شده است. پاکستان روند تحقیقات را از احسان الله احسان سخنگوی پیشین تحریک طالبان پاکستان و یکی از مقامهای ارشد جماعت الاحرار آغاز کرده است. اردوی پاکستان دیروز بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که احسان الله داوطلبان خود را به نیروهای آن کشور تسلیم کرد. مقامهای پاکستانی که نخواستند از آنها نام برده شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند معلومات بدست آمده از احسان الله منجر به بازداشت چند نفر و کشف یک ذخیره سلاح شده است. جماعت الاحرار یکی از شاخه های انشعابی تحریک طالبان پاکستان می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیروزی رجب طیب اردوغان را در همه پرسی تعدیل قانون اساسی ترکیه تبریک گفت. آقای ترامپ دیروز در یک صحبت تلفنی با رئیس جمهور ترکیه بر همکاری نزدیک واشنگتن با انقره در مورد مسائل سوریه، عراق و جنگ علیه اعضای حزب کارگران کردستان تاکید ورزید. در همه پرسی که روز یکشنبه در ترکیه به خاطر تعدیل قانون اساسی آن کشور به منظور افزایش اختیارات رئیس جمهور برگزار شد، اکثریت به حمایت از این تعدیل رای دادند. اما اکنون برخی احزاب مخالف ترکیه نتایج این همه پرسی را با آزمون کشیده و مقامات انتخاباتی آن کشور را به اقدامات غیر قانونی متهم می کنند. ملل متحد هشدار می دهد که عملیات بازپسگیری موصل از داعش ممکن به بدترین فاجعه بشری در عراق مبدل شود. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می شنویم.
لایس گراندی هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد برای عراق امروز گفت که اگر محاصره موصل منجر به نرسیدن آب و غذا به صدها غیر نظامی در آن شهر شود، به گفته او خطر بزرگی در پیش رو است. موصل که بزرگترین شهر عراق در شمال آن کشور است، در سال 2014 به دست داعش سقوط کرد. نیروهای عراق توانستند که از اکتبر سال گذشته میلادی تا کنون بخش شرقی و قسمتی از بخش غربی آن شهر را از وجود جنگجویان داعش پاکسازی کنند. اما جنگجویان داعش اکنون در شمال غرب آن شهر محاصره شدند و در برابر حملات اردوی عراق مقاومت شدید می کنند.
مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده به عزم کشورش مبنی بر مهار کردن برنامه‌های هسته‌ای و انکشاف میزایل کره شمالی تاکید ورزید. جزئیات بیشتر را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
آقای پنس امروز در بازدید از توکیو مرکز ژاپن گفت که حملات اخیر ایالات متحده بر سوریه و افغانستان قوت عزم ایالات متحده را نشان می‌دهد. معاون رئیس جمهور ایالات متحده امروز پیش از دیدار با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن افزود که زمان صبر استراتژیک واشنگتن در قبال کره شمالی به پایان رسیده و همه گزینه‌ها در برابر آن کشور روی میز قرار دارد. او اضافه کرد که رئیس جمهور ترامپ مصمم است تا با همکاری ژاپن، کره جنوبی و چین یک راه حل مسالمت‌آمیز را برای قضیه کره شمالی جستجو کنند تا شبه جزیره کره از وجود سلاح اتمی پاک ساخته شود. کره شمالی همواره تهدید کرده است که به ژاپن، کره جنوبی و ایالات متحده حمله خواهد کرد.
و جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در نخستین توقف سفرش به شرق میانه و شاخ افریقا وارد عربستان سعودی شد. هدف از این سفر آقای ماتیس بس روی نقش ایالات متحده در امنیت منطقه‌ای گفته شده است. وزیر دفاع ایالات متحده پیش از رسیدن به ریاض به خبرنگاران گفت که بحران یمن باید با وساطت ملل متحد و از طریق پیدا کردن یک راه حل سیاسی حل گردد. قرار است آقای ماتیس پس از ملاقات با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی با مقام‌های سیاسی و نظامی مصر، اسرائیل و قطر نیز دیدار کند. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش خبری. احمد ضیا مسعود میگوید مشارکت وی در ساختار حکومت وحدت ملی افغانستان در نتیجه تعهد کتبی بوده که بر اساس آن رئیس جمهور غنی حق عزله او را ندارد. آقای مسعود هشدار داد که فرمان رئیس جمهور مبنی بر برکناری وی باعث ایجاد بی‌ثباتی سیاسی خواهد شد. سمسامه سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
آقای مسعود که در یک کنفرانس خبری در کابل در واکنش به عزل او از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صحبت میکرد، گفت این فرمان زمینه بی‌ثباتی را در کشور مهیا میسازد. او در جریان صحبتش فرمان رئیس جمهور غنی را مبنی بر عزل خیش فاقد معنا و محتوا خواند. آقای مسعود گفت
نظر به امو تعهدات کتبی و خصوصیاتی که در خود تشکیل حکومت وحدت ملی وجود دارد، رئیس جمهور هیچ یقی نداره که مثلا مرا از موقفم عزل بکن و همگی اختار میتن که اگر حکومت در این قسمت اشتباه کرده یا اشتباه خود پس بگیره یا ای که اونا باز هر چیزی که دلشان شد شاید که کارهایی را انجام بتن که ما فعلا از او جلوگیری میکنیم و فعلا ما همه را گفتیم که در جای خود بوده باشن.
آقای مسعود گفت دلیل عزل وظیفوی خیش را نمی داند و در این مورد هیچگاه با او یا عبدالله رئیس اجرایی حکومت صحبت و مشوره نشده است. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طی یک فرمان احمد ضیا مسعود نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب را از وظیفه اش عزل کرد. ریاست جمهوری افغانستان دلیل برکناری آقای مسعود را بی‌کفایتی وی در امور کاری خواند. شاه حسین مرتضوی سرپرست سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان در مورد اظهارات امروز آقای مسعود گفت هدف از برکناری ها و مقرری ها از سوی رئیس جمهور بالا بردن کارآمدی ادارات دولتی است. آقای مرتضوی گفت
هر نوع عزل و نصبی که در اداره های حکومتی صورت میگیره بر مبنای قانون اساسی و صلاحیت های رئیس جمهور افغانستان هست. هدف اساسی از هر نوع عزل و نصب ها بالا بردن مؤثریت و کارآمدی در اداره های حکومتی افغانستان است.
از سوی دیگر آقای مسعود میگوید که حذف و عزل یک گروه از ساختار سیاسی حکومت وحدت ملی از سوی گروه دیگر زمینه را برای جنگ داخلی و بی‌ثباتی سیاسی مهیا می‌سازد. آقای مسعود رئیس جمهور غنی را مخاطب قرار داده گفت
اگر رئیس جمهور این شوق داشته باشه که در کشور بی‌ثباتی باشه، ناامنی باشه و باز خدای نخواسته کشور ما طرف یک جنگ داخلی بره و ما نتانیم مراحل پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را طی بکنیم، او مربوط به خودشانه. اما ما برشان اینطور میگم که آقای اشرف غنی زمینه را بر یک بی‌ثباتی سیاسی دیگه در کشور ما آماده نساز.
خواستیم در مورد عزل وظیفوی آقای مسعود دیدگاه ریاست اجرایی را نیز داشته باشیم، اما آنان حاضر به صحبت در این مورد نشدند. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران سیاسی باور دارند که مقرری و برکناری آقای مسعود هر دو انگیزه سیاسی داشته است. و دیر صافی استاد در پوهنتون کابل در صحبت با صدای آمریکا گفت
ما حکومت داری را اصلا ندیدیم که خوب شده باشه یا بهتر شده باشه یا نرمال شده باشه. دیگه چیک بکنیم بگوییم که آقای احمد ضیا مسعود بسیار تغییرات داده، گورننت آورده و بسیار حکومت داری خوب شده. اصلا خودش نمیفهمد.
احمد ضیا مسعود پس از آن که در دور دوم انتخابات رئیس جمهوری سال 2014 میلادی در کنار محمد اشرف غنی استاد و پس از آن که آقای غنی رئیس جمهور شد تا یک فرمان فوق‌العاده پست نمایندگی ریاست جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب را ایجاد کرد و احمد ضیا مسعود را در رأس آن گماشت.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و شنوندگان گرامی، در حال است که مشان جرگه افغانستان میگوید تغییر و تبدیل افراد در حکومت حق قانونی رئیس جمهور میباشد، اما در این زمینه باید برخورد سلیقه‌ای صورت نگیرد. اعضای این جرگه در نشست عمومی روز سه‌شنبه با اشاره به برکناری احمد ضیا مسعود از سوی رئیس جمهور گفتند که محمد اشرف غنی باید در مورد تمامی افراد بی‌کفایت در حکومت اقدام کند. اما ریاست جمهوری میگوید که برکناری آقای مسعود از سمتش تصمیم سیاسی نبوده، بلکه به هدف اصلاحات اقدام شده است. آرزو غیاسی همکار ما از رادیو آزادی گزارش میدهد.
اعضای مشران جرگه افغانستان در عکس العمل به برکناری احمد ضیا مسعود از سوی رئیس جمهور نظریات متفاوت دارند. محمد علم ایزدیار، معاون اول این جرگه که رهبری نشست روز سه‌شنبه را نیز بر عهده داشت، گفت رئیس جمهور باید با در نظر داشته وضعیت جاری این کشور همچو تصامیم را بگیرد. و افزود هرچند با این تصمیم رئیس جمهور مخالف است، اما وی از احمد ضیا مسعود و حامیانش خواست که باید از حوصله‌مندی کار گیرند.
ما اول از احمد ضیا مسعود که معاون رئیس جمهوری افغانستان بودند، از اینا و از کسایی که در حمایت از اینا هستند، از اینا میخواهیم که از نهایت خویشتنداری و حوصله مندی کار بگیرند.
این در حال است که رئیس جمهور غنی با دادن یک فرمان که شام روز دوشنبه منتشر گردید، نماینده فوق‌العاده اش در امور اصلاحات و حکومتداری خوب را از پستش برکنار کرد. در فرمان رئیس جمهور علت برکناری آقای مسعود کوتاه آمدن وی در کارش عنوان شده است. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور، به رادیو آزادی گفت که تصمیم برطرفی احمد ضیا مسعود از سمتش رنگ سیاسی ندارد. اما آقای مسعود روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که به اساس توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی، هیچ کسی نمیتواند وی را از سمتش برکنار سازد. در این حال برخی دیگر از اعضای مشران جرگه میگویند تغییر و تبدیل مقامات حکومتی حق قانونی رئیس جمهور میباشد، اما تاکید دارند که باید در مورد تمامی افراد بی کفایت در حکومت اقدام شود. زلمه زابلی و جمعگل گیانوال، دو تن از آنان، گفتند
رئیس جمهور این حق و صلاحیت را دارد که در ادارهش تقرر و یا منفکی می دهد، اما باید متوجه شرایط شده، وضعیت بسیار خراب است.
برکناری وی ضرر به حکومت نمی رساند، اما خوب است که اشرف غنی اشخاص بی کفایت را که مشاورین نزدیک وی هستند با آنان هم توجه کنند.
برخی دیگر از اعضای مشران جرگه تاکید کردند که رئیس جمهور غنی باید برای جلوگیری از برخی حساسیت ها نظر آنان را نیز در همچو تصامیم و موضوعات مهم داشته باشد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستین. در ادامه گزارش های این بخش، شماری از باشندگان ولایت هرات از حکومت افغانستان میخوان تا با جمع آوری سلاح از نزد افراد مسلح غیر مسئول به حاکمیت خودسرانه این افراد در این ولایت غربی پایان دهند. خلیل نورزایی گزارش میدهد در مورد.
در جریان دو هفته اخیر ولایت هرات شاهد حضور گسترده افراد مسلح غیر مسئول و قدرت نماییشان در شهر و ولسوالی‌های این ولایت بوده است. شب گذشته نیز شمار زیادی از این افراد به بهانه تجلیل از 29 حمل، سال روز پیروزی مجاهدین در هرات، با سلاح‌های دستاشتهشان به خیابان‌های هرات آمده و تا نیمه‌های شب با فیر مرمی‌های مختلف و شادیانه فضای شهر و ولسوالی‌های این ولایت را ناآرام ساختند. شدت این فیرها به حدی بود که 5 تن از باشندگان ولایت هرات را روانه شفاخانه کرد و صدها شهروند دیگر را تا صبح بیدار نگاه داشت.
فیرهای هوایی دیشب که بود بسیار ما نگران کرد. من در نخست فکر کردم که واقعا جنگ شده، چون به چشم سر فیرهای هوایی میدیدم. آنقدر فیرهای هوایی شدت دیش که آدم نمیتونست از کلکین یا از خونه بیرون بشه.
تعداد زیادی از مردم اول حس کردن که جنگ شده، طالب آمده، داعش آمده. هیچ کسانی که به اینجا کار کردن، نه با اون گروه های دهشت افغان، هیچ تفاوتی نداشتن.
فعالان مدنی هرات نیز با ابراز نگرانی از افزایش حضور افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت، حکومت افغانستان را به ناتوانی در قسمت جمع‌آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول در جریان یک دهه اخیر متهم می‌کنند. حکمت الله همت، فعال مدنی:
حکومت در جمع‌آوری اسلحه و سلاح‌های غیرقانونی از سوی افرادی که همیشه گفته میشه افراد مسلح غیر مسئول، اینا بسیار ناکام بوده، به خاطر از اینکه از هر گوشه و کنار ما دیدیم که فیرای هوایی شد و کسای از این وضعیت و از این فرصت استفاده کردن و متاسفانه یک فضای بسیار ناآرامی رو برای همگی رقم زدن.
محمد رفیق شهیر، آگاه امور سیاسی در هرات، نیز میگوید استفاده از سلاح در جشن‌های محلی و ملی هیچ جایگاه حقوقی و قانونی ندارد. آقای شهیر همچنان تأکید می‌ورزد افرادی که به صورت گسترده سلاح در دست دارند از سوی مقام‌های حکومتی حمایت می‌شوند.
یکی از مشکلات جدی که نظام در پخش سلاح در پیش تعداد زیادی از مردم است، سلاح به شکل غیر قانونی پیش مردم وجود داره. وقتی به این سلاح کنترل نشه، هر کس بخواد میتونه که یک روز امنیت کلی شهر ما را خراب بکنه، مشکلات جدی را به بار بیاره. اکثر کسای دیگه که یک پست در کابل دارن، باز می‌بینید ده ها میلی سلاح دیگه به دست خانواده از ایناست. یک آدم برطرف شده، بعدم خونه از یک پیره‌داری سو پست از سلاح به خانه‌شان است. ما می‌خوایم که این سلاح پیش نیروهای مسئول امنیتی باشه.
مسئولین امنیتی ولایت هرات اما از برخورد جدی با افراد مسلح غیر مسئول سخن میزنند. عبدالاحد ولیزاده، سخنگوی قماندانی امنیه هرات، همچنان از بازداشت 3 نفر به شمول 2 سرباز پلیس به اتهام تیراندازی و برهم زدن امنیت در این ولایت خبر میدهد.
ما چند نفر را بازداشت کردیم و بعض نقاط را ما شناسایی کردیم که از اونجا فعل صورت میگرفت. امروز هم هیئت شخص قماندان صاحب امنیه که از بخش های کشفی و استخباراتی ما هست، در رأس او مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنایی هستند، توظیف شدند تا ای که این مسئله را جدا پیگیری بکنند و ببینید که کیها دست به کار زدند.
با این همه، مسئولان کمیسیون برگزاری جشن مجاهدین در هرات این موضوع که تیراندازی های شب گذشته از سوی افراد وابسته با آنها صورت گرفته را رد می کنند. هفته گذشته نیز در جریان تظاهرات هواداران رئیس شورای ولایتی هرات، 10 فرد مسلح غیر مسئول با لباس های شخصی در سطح این شهر گشت و گذار کردند که مقام های محلی هرات نسبت به آن واکنشی نشان ندادند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
بله شنوندگان گرامی، با 2 قطره واکسین پولیو شما میتونین که طفلتان را از فلج دائمی نجات بدین. در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا، مک ماستر، مشاور رئیس جمهور ترامپ در بخش امنیت ملی ایالات متحده، پس از سفرش به افغانستان و پاکستان امروز به هند رفته و با صدر اعظم و سایر مقامات ارشد آن کشور دیدار نمود. گفته شده است که یک از موضوعات مهم صحبت با مقامات هندی مسائل افغانستان را تشکیل داده است. شرح بیشتر را در گزارش از احمد فواد لامی مشنوید.
دیدار مکمستر با نریندرا مودی صدر اعظم هند، نخستین ملاقات یک مقام عالی رتبه اداره رئیس جمهور ترامپ با مقامات هند بود. سفارت ایالات متحده در دهلی جدید بیان داشت که هر 2 جانب در این دیدار در کنار دیگر نکات روی طرق افزایش همکاری در بخش‌های دفاعی و مبارزه با دهشت افغانی صحبت کردند. افزون بر این، مشاور امنیت ملی آمریکا با اجیت دووال، مشاور امنیت ملی هند، یک دیدار 2 ساعته نیز داشت که به گفته مقامات هندی روی وضعیت امنیتی در منطقه و استراتژی رئیس جمهور ترامپ در قبال افغانستان متمرکز بود. دیدار مشاور امنیت ملی ایالات متحده از هند در سلسله مشوره‌هایش در سطح منطقه انجام می‌یابد. او به روز دوشنبه در صحبت با نواز شریف صدر اعظم پاکستان روی نیاز مبارزه با دهشت افغانی در هر شکل و گونه ای آن تاکید ورزید. همچنان گفت که از طالبان هیچ کشوری نباید حمایت کند. صدر اعظم پاکستان ابراز امیدواری نمود که آمریکا بتواند روی مسئله کشمیر بین هند و پاکستان وساطت کند. در کابل نیز مکمستر پیام قوی داشت و در مصاحبه با طلوع نیوز گفت که طالبان و داعش هر دو در افغانستان باید شکست داده شوند.
هیچ کسی نباید از طالبان حمایت کند. هیچ کسی از مقاومت در برابر حکومت افغانستان و افغانا نباید پشتیبانی کند. آنچه ما می‌خواهیم این است که تمام کشورها در منطقه نقش سازنده و مثبت را ایفا کنند و در عوض تلاش برای تداوم این جنگ طولانی به افغانا دست کمک بدهند.
حکومت جدید ایالات متحده تحت رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ هنوز استراتژی واضح خود را در قبال افغانستان بیان نداشته است. اما سفر اخیر مکمستر و بیانات او و نیز حمله بمی آمریکا بر مواضع داعش در ننگرهار علامه است که ترامپ در کنار افغانستان ایستاده خواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین. در جریان بیشتر از 25 ساله که کنت ملر سایکولوژیست با قربانیان جنگ سپری کرده است، میگوید که تمرکز بیشتر در جنگ ها به عساکر صورت میگیرد. در این مورد صدای امریکا گزارش دارد که برگردان دری آن را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
مصطفی حامد 31 ساله بعد از 9 بار تلاش برای عبور غیر قانونی از سرحد بین سوریه و ترکیه که توأم با خوف و تجارب المناک قریب به مرگ بود، بالاخره در آلمان مسکن گزین شد و کوشید تا زندگی خود را در آنجا سر و سامان بخشد.
The most important thing is you are lost here, so you have to find a new job.
چیز بسیار مهم این است که در اینجا شما خود را گم می کنید. از این سبب باید شما به خود شغل بیابید، رفقای جدید بیابید و بالاخره زندگی جدید را جستجو کنید. در اینجا مجبورید سر از نو زندگی را آغاز کنید.
برای مصطفی حامد آنچه اولویت دارد این است تا لسان را فرا گیرد. آرزوی همیشگیش این است تا در مسلک ژورنالیسم کار کند. او می خواهد به این آرمانش برسد و دائم با کابوس روزهای تخت در حلب در تقلا است.
The clashes started in Aleppo in maybe 2012, so you can imagine, you know, it was daily, and you can.
می توانید تصور کنید هر شب صدای محیب بمباردمان در اطراف شما که از محل آن چندان فاصله نداشتید شما را به سختی می آزارید. برق برای ساعت‌ها وجود نداشت. برای چارج کردن تلفنتان مجبور بودید 7 تا 8 ساعت انتظار بکشید.
کنت میلر سایکولوژیست داستان زندگی حامد را از میان تعداد زیادی از کشورهای دیگری مانند افغانستان، گواتیمالا، مکسیکو، بوزنیا، عراق و سریلانکا بیان می‌دارد. در افغانستان میلر با صمد خان که از پناهجوی سالهای 1980 در زمان جنگ علیه اتحاد شوروی سابق است ملاقات می‌کند. او در صنفی که برای مشوره‌دهی از طرف میلر به پیش برده می شود و در مورد مداوای تجارب دردناک دایر گردیده است، اشتراک دارد.
او می خواهد داستانی را حکایت کند. او در یک موتر پیکاپ همراه با خانواده‌اش از راه‌های خیلی دشوار و از طریق کوه‌ها و راه‌هایی که توسط مجاهدین کنترل می‌شد رانندگی می‌کرد. از او در یکی از پست‌ها خواسته شد که اسنادش را نشان دهد. او موتر را متوقف کرد تا اسنادش را نشان دهد، ولی او فراموش کرده بود تا آهن بریک را بگیرد. موتر در داخل دره پرتاب شد و او مجبور شد اجساد اعضای خانواده خیش را جمع و برای تدفین دوباره به کابل برگرداند.
این حادثه تکان دهنده سبب گردید تا صمد خان علامت از ضربه روحی را متحمل شود. ولی وقت میلر او را ملاقات کرد، او یک رهبر در یک جماعتی بود که به زندگی خیلی علاقمند بود.
I said, how did you get over this? You seem to be doing so well now. And he said it was a combination of the power of his faith and he also had tremendous social support from extended family.
من گفتم چطور شد که بر همه اینها فائق آمدی؟ حالا که خیلی خوب هستی. او گفت این مخلوطی از ایمانم و دینم بود و نیز حمایتی که من از خانواده و دوستانم به دست آوردم. آنها او را از این ورطه بیرون آوردند. من باید بگویم که این حکایت را در مواقع بیشماری کردم. مردم هرگاه حمایت کافی کسب کنند، قدرت شفایابی زیادی موجود است.
میلر میگوید هرگاه پناهجویان به یک محیط امن و محفوظ و حمایت کننده برسند، آنها میتوانند تجارب المناک زندگی را فراموش کرده و به زندگی خیش رنگ تازهی بدهند. ملر اظهار می دارد با شریک ساختن این حکایت می تواند سطح آگاهی را در مورد پناهجویان بلند برد و با آزمون هایی که آنها مواجهند رسیدگی صورت گیرد.
One of the biggest predictors about whether refugees become severely depressed or adapt successfully is the extent to which they're either made to feel welcome and given.
ملر اظهار می‌دارد یکی از مسائلی که منتج به این می‌شود که در نزد پناهجویان خفقان قوی نمودار شود یا ای که در برابر مشکلات فائق آیند این است که تا کدام اندازه از آنها استقبال صورت می‌گیرد. با آنها مواد مربوط به لسان و سایر منابع داده شود و به زندگی جدید آغاز کند یا در برابر آنها تبعیض بیش از حد صورت گیرد. به هر اندازه‌ای که مردم به حاشیه کشانیده شوند و یا در برابر آنها تبعیض قائل شوند، البته که برای پناهجویان خیلی مشکل خواهد بود تا خود را مدغم اجتماعات میزبان کنند و صدماتی که دیدند به مشکل التیام پذیر می شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش استرالیا در نظر دارد تا یک برنامه ویزه که برای استخدام موقتی کارگران خارجی وجود داشت از بین ببرد و این در حالی است که برنامه مشابهی برای استخدام کارمندان ماهر در بخش تکنولوژی در ایالات متحده نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. فیلمرس خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم.
قرار است که نوی به اصطلاح ویزای 457 در استرالیا لغو شده و دو کتگوری ویزای جدید جاگزین آن شود. برنامه 457 ویزه به استخدام کنندگان اجازه می دهد که کارگران را از خارج الان مدت 4 سال در استرالیا استخدام کنند، در صورتی که آنان با کمبود کارمندان واجد شرایط استرالیایی روبرو باشند. این سیستم که شامل 650 شغل می شود که آشپزان، مدیران قهوه‌خانه ها و ماهران کاریابی را در بر می گیرد، طوری طرح شده است تا خلای کارمندان ماهر را پر کند. این در حالی است که بسیاری از ویزاهای موقتی به آن دست پناهجویان اعطا شده است که از هند، بریتانیا و چین می باشند، اما نگرانی ها به میان آمده است که به برخی از این کارگران دستمزد ناچیز پرداخته می شود و این امر باعث بیکاری استرالیایی ها گردیده است. همچنان نگرانی های از سوی سازمان های کارگری در این زمینه وجود داشت که بعض از کارگران خارجی از جانب کارفرمایان استفاده جو مورد بهره برداری قرار می گرفتند. مالکم ترنبل صدر اعظم استرالیا می گوید که برنامه 457 اعتبار خود را از دست داده بود و او معتقد است که دستورهای جدید استرالیا را در اولویت قرار می دهد.
We are truly an immigration nation, but we must ensure that the foundation of that success is maintained and the foundation is that
ما واقعا یک کشور مهاجر پذیر هستیم، اما ما باید اطمینان حاصل کنیم که این اساس موفقیت حفظ شود و آن هم این است که سیستم مهاجرت ما باید برای منافع کشور تلاش کرده و برای استرالیایی ها کارا باشد و اینکه اطمینان حاصل شود که تا حد امکان وظایف برای استرالیایی ها داده شود.
منتقدان همواره از اولویت دادن حکومت برای وارد کردن هزاران کارگر موقت خارجی انتقاد کرده و میگویند که در عوض باید به جوانان استرالیایی کارگر آموزش داده شود. آمارهای اخیر نشان می‌دهد که سطح بیکاری در میان جوانان در ایالت کوینزلند استرالیا 28% می‌باشد که بیشتر از دو برابر حد اوسط در آن کشور تخمین شده است و این در حالی است که برنامه مشابه در ایالات متحده آمریکا که برنامه ویزای H1B یاد می‌شود تحت انتقاد شدید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار گرفته است که او می‌گوید اجازه نخواهد داد که تحت این برنامه کارگران آمریکایی از سوی کارگران موقت خارجی بیکار شوند. بر اساس برنامه استخدام کارگران در آمریکا 85,000 کارگر خارجی توسط شرکت‌های تکنولوژی آمریکایی برای 3 سال استخدام می‌شوند، اما وزارت عدلیه ایالات متحده در ماه روان هشدار داد که شرکت‌های آمریکایی نباید علیه کارگران آمریکایی تبعیض قائل شوند. برنامه ویزای 457 در استرالیا توسط یک برنامه ویزای موقتی جدید جاگزین می شود که بر اساس آن بهترین و لایق‌ترین فرد پس از کامیابی در امتحان انگلیسی و سایر مقررات به کار گماشته می شوند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، این بود داشته های این بخش خبری که تقدیم شما شد. امید که شما برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.